الله الرحمن الرحيم. فرج فيق جلسي 92 تاريخ 27/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله 339، الحلی الذی یسوغه الکافر اذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبه یحکم بطهارته و مع العلم بها یجب غسله و یطهر ظاهره و این بقی باطنه علی النجاسه اذا کان متنجسا قبل الاذابه. خب در این فرع مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مسئله را این شکلی مطرح می کنند. می فرمایند زیورالاتی که کافر اون را می سازد، مثل این طلا فروشی ها و زیورالات فروشی هایی که سازندش مسلمان نیست بلکه سازنده اون کافر هست، می فرماید تا زمانی که ما علم پیدا نکرده ایم که این کافر ملاقات کرده با این حلی، اون هم با رطوبت، حکم به طهارت اون میکنیم. یعنی طلا شمشش خشک بوده، دست کافر بهش رسیده ولی مرطوبه نبود. نقره مثلا دست کافر بهش رسیده اما این ملاقاته له مرطوبه نبود. اذا لم یعلم ملاقاته له مرطوبه یحکم به طهارته، حکم به طهارت اون می شود. اما مع العلم بها، اما اگر ما علم به ملاقات داشتیم که اون هم مع رطوبه بود، یجب و غسله، واجب است موقعی که ما میریم بازار طلا فروشی، اونم از سازنده کافر، گوشواره می خریم، النگو می خریم، دستبند می خریم، مماشابه ذلک، یجب و غسله، غسل اون واجبه و یطهرو و یطهرو ظاهرو، بله ظاهرش هم پاک می شود، تو گردنم که بیاندازن، تو دستم بکنن، تو انگشتر بکنن، مشکلی ایجاد نمی کنن. و این بقیه باطنه علی النجاسه، اگرچه باطنش بر نجاست باقی میماند، چی؟ اذا کان متنجسا قبل الاذابه، بله اگر احیانا قبل از اذابه، یعنی قبل از اینکه این ذوب بشود، فرضاً نجاستی به این رسیده بود یا دست کافر مر رطوبه به اون اصابت کرده بود و بعد حالت زببان پیدا کرد، الان که تبدیل به انگشتر شده، تبدیل به دستبند و ماشابه ذلک شده، ظاهرش با شستن پاک می شود، ولی چون قبل از ذوب شدن متنجس به نجاست بوده، باطن بر نجاست باقی می ماند. این کل فرعی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح. خب مستند شما چیه؟ دلیل شما بر این مسئله چیه؟ دلیلش خیلی روشنه دیگه، نیاز به گفتن نیست. زیرا ما معتقد نیستیم که به صرف ملاقات کافر با چیزی الزاماً اون چیز نجس می شود. اگر مبنامون بر نجاست کافر شد، کافر دست داده به دسته تاکسی، اتوبوس، به ظرفی دست داده، آمده تو مغازه جنسی را ورانداز کرده، به صرف این که دست خورده یا دستش به دست ما خورده، اساساً صرف اصابت دست و ملاقات موجب نجاست نمی شود، بلکه مع رطوبه موجب نجاست می شود. پس بنابراین در اون فرع اول که گفتیم زیورالاتی که کافر سازنده اون هست، اگر ندانیم که با رطوبت ملاقات کرده، یعنی ملاقاتش مع رطوبه بوده، حکم به طهارت می شود، چون وجهی برای حکم به نجاست نیست. تازه اون موقعی هم اگر شک کنیم که آیا اصابت دست کافر به این شیء، هر شود خدمت شما بین که علم به رطوبت هم نداریم، ملاقات مع رطوبه شک داشته باشیم، خب دو تا راه برای ما وجود دارد. راه اول، حالا به حساب ترتیب عرض می کنم، راه اول این است که استصحاب طهارت می کنیم. اگر شک کردیم، تازه قبلا این شمش طلا پاک بود، الان کافر دستش بهش اصابت کرده، شک می کنیم که آیا پاک است یا پاک نیست، استصحاب طهارت جاری می کنیم یا میریم سراغ قاعده طهارت. علی کل حال، در فرضی که ملاقات با رطوبت نبوده، راهکار روشنه، وجهی برای نجاست نیست، حکم به نجاست. تازه در فرض شک هم راه باز برای ما و باز بودن راه به همین صورت است که محضر شریفتون عرض کرد. اما اگر حالا اگه مطلوب باشه، بله فرض جام خب بله دیگه، حالا همون حرفی که زدیم قبلا دیگه، میدونم شما که در جمع ما حضور داشته دیگه، حرفی ما هم تو ذهن کنست. بله، اما اگر علم پیدا کردیم که ملاقات مر رطوبه بوده، طبعا جایی برای بحث باقی نیموند، مسلم ظاهر اون با شستن پاک میشود، باطن اون هم اگر همین فرضی که آقا فرمودن اتفاق افتاده باشد، یعنی یه فرض را ادهی مطرح می کردن که قلب و انقلابی حاصل نمی شود، خود این طلا کمی شل می شود، یعنی موقعی که عرض شود محضر شما بین که در کوره گذاشته می شود، از این حالت سفتی به حالت شلی در میاد. از شود قبلا دست میزدیم سفت بود، حالا دست میزنیم کسی جرأت نداره اون موقع الان دست میزنه، ولی حالا جنسی چیزی گذاشت. ولی اون روز اگر ما گفتیم واقعا نه، قلب و انقلاب، اعلاه و اسفله و اسفله، بفرمایید اعلا، اونجا همین مطلبی که ایشون میگن یستق، به این که باطن اون حکم به نجاست اون میشود، با همون توضیحاتی که محضر شریفتون عرض کردیم. پس الحمدلله رب العالمین، دوستانی هم که امروز ماشین دیر آمده سراغشون یا دیر از خونه بیرون آمدن، به هر دلیل خلاصه کلام این شد که اون زیورالاتی که سازنده اون کافر هست، تا زمانی که ملاقات با رطوبت انجام نگرفته با این به اصطلاح زیورالات، حکم به طهارت میکنیم. اگرم شک کردیم، قاعده طهارت یا استصحاب جاری میکنیم. اونجایی هم که علم به ملاقات مع رطوبه داشته باشیم، نشسته پاک است، حکم به نجاست میکنیم، به ظاهر آن که میخواهیم از آن استفاده کنیم، با شستن پاک میشه. این کل ماجرا است. شما امروز پیله کردید ها، بفرمایید. با اینکه روایت چی؟
روایت در این جهت است که ما
یعنی چه قیاس استثنا؟ کجا بابا میگه لازم همه آیه ما داشته باشیم، میگه لازم همه عقلم خدا بهم داده دیگه، این چه نجس اگه بالا پایین شد رفت بعد این لازم آیه داشته باشیم ما اینجا. من عرض کردم خدمتتون شما اصلا نبودید، این چند روزم که بودیدم هیچ کلم یکون چه مذکورا اون آقای بزرگوار، آقای بزرگوار شما یه چیزی دیدید اون من ده برابر شما دیدم. خواهم اینه اونی که اشکال کردن گوش بده، اونی که اشکال کرده بودن این بود که میگفتن مثل مایات میموند که اگر یه جایش دست دادیم نجس شد کل اجزا. این خوب لا اله خب چی میگه؟ میگه لازم دلیل داشته باشیم. من میگم عقل حاکمه که اگر اینجا نجس بود بابا جونم، میگه لازم نیست. گفتن کتاب سنت اجماع عقل بدیهیات، این جزء بدیهیات، لازم نیست روایت ما حتما داشته باشیم. اگر اینجا نجس بود و بعد حالت قلب و انقلاب پیدا شد این رفت باطن، چه حکمی میکنید؟ لازم آیه وارد بشه از اینجا؟ نه دیگه، حالا امروز بنا در ناسازگاری است چون خیلی روشنه مسئله. بعد اصلا روشن مسئله جون از بدیهیات که امر بدیهی که لازم نیست ما همیشه روایت داشته باشیم. مگه ما این همه مسائل در روز میگذاریم مستند به روایاته؟ مسائل بدیهی اگه فرش نجس شد حالا که اینجا روایت وارد شده باشه یا نداشته باشه پاکش میکنی. کلی را ما میدونیم شیء نجس را، این روایت شیء نجس را باید پاک کرد، این روایت داریم یا نداریم؟ مثلا لااقل بعض جاها داریم دیگه. این طلای ما هم الان متنجس بوده قبل از اضافه، الان ذوب شده قلب انقلاب حاصل شده، ظاهرش متنجس هست یا نه؟ اون کلیاتی که میگه شیء نجس را پاک کنید چه میرین؟ مگه لازمه هر مورد ما روایت داشته باشه؟ خب من دیگه گوش نمیدم بفرمایید. مسئله 340 آقای امروز چته شما؟ خب همه آقایون به اعتراض میکنن، آخه این چه اشکالی داره میکنین؟ از بدیهیات کادم اشکال نمیکنه، ازم چیز بدیهی کادم اشکال نمیکنه، مگه لازم ما همجا روایت داشته باشیم؟ کلیاتی ما داریم شیء نجس را باید پاک کردی، کلیاتی هر جا مصداق اون کلی پیدا کردیم اون روایت به عنوان قاعدش شاملش میشه. مگه نشده موردن در تلای روایت، در نقره یه روایت، در مثل یه روایت، کجای آلن این شکلی کلی شی هر جا شما مصداقی از نجاست پیدا کردی روایاتی که میگه شی نجس را طاهر کنی شاملش میشه. چه ظاهر باطن هم ما دسترسی نداریم، باطن بر باطنش میمونه، باطن از چیزایش گاهی از اوقات لطمه میزند به نمازگزار، اونجا باید ازش پرهیز کنیم، ولی انگشتر و امثال ذالک چون لبس محسوب نمی شود لطمه نمی زند، پس بنابراین می پوشیم. این کل ماجراست، دعوا نداره، اینقدر اشکال این ور اون ور نداره. خب اول صبح ما را ناراحت کردیم. 340 مسئله 340 النبات المتنجس. حالا این نبات المتنجس ظاهره همین فارسی خودمونه که شده نبات، حالا عرب ها دارن چیز دیگه میگن بهش، چی میگن بهش؟ حالا میدونم نبات که معنی لغوی عربیش نگاه کنید یعنی اون گیاهی که از چی میده، بله این مقدار ما بلید. النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر، یطهر بالغمس فی الکثیر بل فی الغسل بالقلیل، بل بالغسل بالقلیل اذا علم جریان الماء علیه. مسئلتون نبات، شاخ نبات ها که دیده این نبات هایی که ریشه شکره و بعد پختن جوشندن قالب نبات در میاد، مقصود سید نبات این نباته، نه گیاه و درخت نیست. سوال این است که اگر نباتی به صورت مثلا یک قالب نبات متنجس شد راهکارش هست، این دو حالت داره، گاهی شکر اون از اول نجس بوده و بعد جوشنده شده الان تبدیل به نبات شده، این یه بحثی دارد، و گاهی نه همین قالب موجود نبات متنجس به نجاست شده. حکم این دوتا با هم فرق میکنن. گاهی نمک هست، این قالب نمک متنجس شده، این یه حکم دارد، و گاهی نه، قبل مایع بود متنجس شد، الان تبدیل به قالب نمک در آمده. اینا تفاوتهایی داره که حالا توضیحاً محضر بزرگان عرض میکنن. النبات المتنجس، نبات متنجس، راه پاک کردنش این است: یطهر بالغمس فی الکثیر، این قالب نبات متنجس را در آب کثیر فرو ببرید پاک می شود. بل والغسل بالقلیل، با آب قلیل هم می شود، منتها با آب قلیل. یه نکته تو ذهنتون باقی بماند، نکند موقعی که با آب قلیل می شوید این آب به خاطر ارتباطی که با نبات پیدا می کند این نبات ذوب بشود، با وسیله این آب، آب از حالت اطلاق بودن بیرون بیاد. باید جریان الماء علیه به وسط اطلاق باشد. لذا تعبیر سید این است: اذا علم جریان الماء علیه به وسط اطلاق، یعنی آب قلیلی که میرزیم تبدیل به مذاب نشود. و کذا قطعت الملح، قطعه از نمک، این نمک هایی که به صورت قلمبه هست، نه نمک احسن، این هم همین حکم نبات را دارد که هم می شود با آب قلیل شست، هم می شود با آب کثیر شست، منتها موقعی که با آب قلیل می خواهیم بشوییم باید به وسط الاطلاق اون آب باقی باشد، آبی که روش می دیدیم حالت چه پیدا نکند؟ مضاف پیدا نکند. نه، لو صنع النبات من السكر المتنجس، اگر ریشه این نبات شکر متنجس بوده، شکرها متنجس بوده، فضله موش توش بوده، متنجس بوده، اینا گذاشته تو دیگ و جوشونده محکم، حالا تبدیل شده به نبات، خب این دیگه معلومه ظاهره و باطنه چی شده؟ آقا متنجس شده. فرض هم میگه بخواد استفاده کنید، صلاح که نیست که بگید ظاهرش پاک شد طوری نیست، باطنش هم مشکلی نداره. لو صنع النبات من السكر المتنجس اذا جمد الملح بعد تنجسه مایعا، یا اینکه این نمک بعد از اینکه در حال میعان متنجس بود الان حالت انجماد پیدا کرد، پس شکر متنجس تبدیل به نبات شده. نمک در حالی که میعان داشته با آب قاطی بوده متنجس شده، الان انجماد پیدا کرده. سوالی هست که اینا چه کارشون کنیم؟ میگه لا یکون، عرض شود خدمت شما به این که عبارت رو نگاه کنیم، بله بله، لا یکون حین ایزن قابل لتطهیر، میگه در این هنگام قابل تطهیر نیست. حالا دلیلش هم خدمت علمای اعلام عرض، اما عرض شود خدمتون نسبت به تطهیر با آب کثیر که ما الا ماشاءالله خوندیم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام، فرضاً اینه که ظاهر نبات متنجس شده، فرض اول که با آب کثیر میخوایم بشوییم، ما قبلاً هم مطرح کردیم که آب کثیر میتواند مطهر باشد و مسئله در این جهت نیست. آب قلیل هم باز مشکلی ندارد اگر با وصف اطلاق باشه، چون آب قلیل هم میتواند پاک کند. اگه با بول متنجس شده دو بار بریزید، اگه با نجاست دیگری یک بار بعد از ازاله نجاست، اونم یه بس. عرض شد خدمت شما بین که بنابراین مسئله حله، منتها سوال این است اگر این نبات قبل از تبدیل شدن به نبات، این قطعه نمک قبل از تبدیل شدن به نمک متنجس شده، این فی حال کونه مایعن یعنی نمک، اینم فی حال کونه سکرن در حالی که شکر بود متنجس شد، سوال این است که میشود یک کاری کرد یا نمیشود یک کاری کرد؟ آیا اینجا با آب کثیر عرض شود خدمتون میشود پاک کرد یا نمیشود پاک کرد؟ سوال این است که اینجا درسته به ما گفتن که آب نفوذ کند درش، یعنی چون فرضیم کل این نبات الان چه شده؟ آقا کل شده متنجس، کل این نمک شده متنجس، چون مایع متنجس بود حالا انجماد پیدا کرد، اونم شکران متنجس بود و پخته شد و الان به این حالت پیدا شد. خب ما میگیم بله میشود در غمس، با غمس در آب کثیر پاک کرد،
ولیکن دیگه چیزی از نبات باقی، بله مثال معروف میگن کسی شیشه وارش بود، یا آقایی از پشت چوبی محکمی چماقی زد به این شیشه ها و گفت چیه بارد، گفت یکی دیگه بزنی هیچ. عرض خدمت شما بین که یه مثالی هم هست که عبرت انگیز است. اینایی که یخ میفروشن، حالا قبلا تو قم زیاد بود، الان دیگه قلحالله یخچال دارن دیگه کمتر میان سراغ یخ، ولی در این حال بازن گاهی مهمونی آدم براش میاد، یخچال جوابگو نیست، میاد یخ میخره. این یخ ها خب به مرور زمان آب میشه. میگفتن یک کسی صدا زد به دادم برسید که سرمایه هم رفت، چون تو آفتاب بوده این یخاش هم تو رو آب میشده میرفته. یخ هم همین حالت را داره، اگه تو آب بذاریش یخ متنجس باشه، یعنی آبش متنجس بوده تبدیل به یخ شده، خب اینم بذاریش تو آب کسی تو آب نفوذ کنه همه جاست، طبعا چیزی به نام یخ باقی نمیمونه. اون بنده خدا گفت اگه یه چوب دیگه بزنی چیزیش باقی نمیمونه. الا کل عالم نمیخوایم بگیم پاک نمیشود، ولی پاک شدن به قیمت از دست رفتن بفرمایید نبات و از دست رفتن ملح است. لذا توصیه‌ای راجع به این قصه نکردن و لذا فرمودن لا یکون و هین ایزن قابلا لتطهیر، یعنی به وصف کونه نباتن و به وصف کونه ملحن با این حالت لا یکون قابلا لتطهیر، نه اینکه فی حد ذات قابل تطهیر نیست. حالا اگر راهکاری پیدا کردید که واقع مثلا این پاک بشه و اصلا دیگه نبات هم بشه جمعش کرد به عنوان نبات، حالا نمیدونم شما چنین کارخونه‌ای دارید، بله شکر بریزیم که نقض غرض دیگه، بس بنا بود همین نبات ها را درستش کنید، شکر جدید بریزید که از سرمایه ضرر میکنید. شکر بریزیم درستش کنیم، بله خب من میگم دیگه بسیار. این هم راجع به مسئله 340. مسئله 300 بفرمایید شما که امروز علمتون هم آوردید دیگه، بله این چیز یعنی علمتون آوردید، یعنی به وصف کونه این قالبا للنبات. چی جزء استفاده می‌کنن؟ نه قابل تأثیر، یعنی این به عنوان نبات قابل تأثیر نیست، چون میخواد شما تو آب کثیر بذارید که نفوذ کنه تو کلش، نفوذ کردن همون و آب شدن همون، نمک بذارید نفوذ کند، بله دیگه نمک نیست، میخواد این دیگه لایکون خوابه، یعنی دیگه شما نباتی ندارید که بگید الحمدلله من گذاشتم تو آب کسی کلش پاک شد، این ندارید دیگه، عملا خارجن یعنی آب شده دیگه، حالا استحاله سوش میذارید هر چی میذارید آب شده دیگه، پاک شده عملا پاکه، ولی نبات نیست، نابودم شده، پاک شدن به قیمت نابود شدن. لا یکون قابلا لتأثیر، یعنی لا یکون نبات قابلا لتأثیر، چون دیگه نبات. مسئله 341، مسئله 34، الکوز الذی صنع من طین نجس، کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده، اوکان مصنوعا للکافر، یا نه دستپخت کافره، کافر اون را ساخته، یطهر ظاهره بالخلیل و باطنه ایضا اذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی اعماقه. اینم خیلی روشن. می فرماید کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده یا کوزه‌ای که دستساز کافره، چون میدونید کوزه را دیگه نمیتونیم بگیم کافر دستش بشورده و متنجس نشده، چون تره دیگه، عملا کافر که دست بهش بزنه دارن درستش میکنن. ما که حالا کوزه ساز نیستیم، ولی گاهی تو تلویزیون میبینیم، خیلی هم یه هنر جالبی عرض خدمت شما به این که دست کافر طبعا بهش میرسه، این بالا کنه پایین کنه، بالاشو چطوری تنظیم کنه، اینم میشود متنجس. میگه دو تا راهکار داره برای شستن این، گاهی میخواید این را با آب قلیل بشوید ظاهرش پاک میشود، و اگر بخواید با آب کثیر بشویید باید بذارید تو آب کثیر به گونه ای که نفذ الماء الی اعماقه، آب به تمام عمق اون اگر نفوذ پیدا کرد حکم طهارت پیدا میکنه. البته سوال این است که آیا واقعا آب نفوذ میکنه یا نه. بعضی جاها دیده بودم که گفته بودن ممکنه آب نفوذ پیدا نکنه و مشکل داشته باشه، ولی قاعدتا کوزه جنسش از گله و لذا موقعی هم شما آب تو کوزه میریزید بدنه بیرون کوزه هم یه حالت مرطوبگونه است و این خنکی آب کوزه هم دقیقا به خاطر همینه که باد بیرون میخوره به این عرض و رطوبت بیرون و خود به خود اون موقعی که یخچال نبود، امکانات نبود، خلق الله همین آبا رو میخوردن و از ما خیلی سالمتر بودن. الان ما با آتش میریم خونه کنار یخچال دیگه، حالا بعضیتون که دیگه حوصله‌تون سر میرود مستقیم میرید کنار یخچال، و آب سرد چقدر آثار زیانباری این آب سرد برای امعا و احشا و امثال ذالک داره که حالا همون لحظه ای ما میخواییم مشکل رو حل کنیم. اینم طبق قاعده است، اگه دوستان نگن روایت در اینجا نداریم، طبق قاعده است که اگر احیانا چیز متنجسی را بخواییم بشوییم راه شستنش به عرف موکول میشه، عرف میگه این نجس شده با آب خلیل میشه و این شکلی. آب کثیرم مطلقا، یعنی اینا مصادیق اون کبریاتیست که قبلا در ضمن روایات هسته. مسئله 342، الید و دسمه، دست چپ، الید و دسمه به لغت چه مراجعه کردم به همین حالتیست که میخونم، الید و دسمه اذا تنجست تطهر فی الكثير والقلیل اذا لم يكن لدسومتها جرم و الا فلا بد من ازالته اولا و كذا اللحم الدسم والعليه، عليه هست، عليه همون دنبه عرشبت خدمتون این که فهذا المقدار من الدسومه لا يمنع من وصول الماء. دست چرب اتفاق زیاد میفته دیگه، هر چه بر خدمتون شما غذا خورده دستون چرب متنجس میشود، خون میاد یا نجاست دیگری، آیا این قابل پاک شدن هست یا قابل پاک شدن نیست؟ میگه حوض آب کثیره، یطهر یا تطهر فی الکثیر، در آب کثیر قابل تطهیره، در آب با آب قلیل هم قابل تطهیر است، منتها به شرط ها و شروط ها که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند اگر جرم را ما امر عرضی بدانیم مشکلی ندارد و مسئله نیست، اما اگر جرم را جوهر دانستیم اونجا مشکل داره و مشکلش هم اینه که باید اون را ازاله کنیم و از بین ببریم. سید ما میفرماید اذا لم یکن لدسومتی ها جرمون، پیداست سید جرم را عرض نمیداند، این قید را مطرح میکند، این که مرحوم آیت الله خویی تفصیل میدهد بین ما یکون الجرم و یعنی عرضن او جوهرن، ایشون معتقد، مرحوم سید معتقد نه اصلا جرم که انما با نگاه جوهری به جرم نگاه میکند، لذا میفرماید اذا لم یکن لدسومتی ها، اگر برای این چربی اون جرمی نباشد، این جرم که مانع از وصول الماء الى البشره باشد، اگر مانع از وصول ما به بشره و پوست هست اون جرم را باید برطرف کرد، و الا، الا یعنی اگر جرمه فلا بد من ازالته، ناگزیریم اون را برطرف کنیم، اولا سپس اون را بشوییم، اولا این را برطرف کنیم برشوییم. و همچنین گوشت چرب، گوشت چرب هم این شکلیست، حالا بعضی از اهل علم یا همه اهل علم معمولا این گوشت هایی که از بیرون میخرن احتیاط میکنن، خونه که میارن میشوین این گوشت را، چون گاهی بیمبالاتی الا ماشالله است، مبالات درست حسابی نیست، این مرغایی هم که سر میبارن حالا اگر تازه راجع به ذبحش ما گیری نداشته باشیم دیگه، بعد که خونینه و همه چیز در هوا بر همه معامله پاکی باش نکنید، درسته اینا میندازن توی حوضچه یا بعدم در میارن بیرون، خیلی حساب کتاب درستی نداره. حالا و کذا لحم و دسم، گوشت چرب، والعلیه دنبه اگر احیانا متنجس باشد، گوشت چرب فهذا المقدار من الدسومه لا مانع من وصول الماء، این مقدار از دسومه و چربی مانع از وصول آب نیست، یعنی این گوشت را میتونید زیر شیر بگیرید بشویدش، درست چربه ولی میفرماید این مقدار. خلاصه دائر مدار این است که آیا این چربی جرم مانعه؟ اینا دیگه روایت نمیخواد بگه، اگه مانع شد باید در طرف کنیم تا بتونیم بشویم، جرم مانعه یا جرم مانع نیست. انشاءالله تا فردا محضر اعلام و فضلا من عذرخواهی میکنم از شما، شما منو اذیت کردید. بسیار، حالا مطلب مرحوم صدر رو بنویسید بیارید، بنا نیست هر بزرگی هر مطلبی گفته ما بگیم چون روایت ندارم، من توضیح دادم. شما گاهی از اوقات یه حالت تعبد یه جایی پیدا میکنه ولی حرف حسابو گوش نمیده.